الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل جديد بحثمون باب نجاسات هست. من به لطف خداوند از باب طهارات فارغ شدیم، رسیدیم به باب نجاسات. به عنوان مقدمه بحث عنوان بفرمایید، مقدمه بحث نجاسات. در ابتدا باید این کلمه را تعریف کنیم و معنای لغوی و اصطلاحی آن را مشخص کنیم، آنگاه به آثار و احکام آن توجه کنیم. کلمه نجاست اسم مصدر است، از باب ثلاثی وزن فعله نجسه. اسم خود مصدر نجس هست، مثل حدث و قذر. لذا در قرآن که می فرماید انما المشركون نجسون، اگر مصدر صفت قرار بگیرد معنای مبالغه می دهد. مشرکان که در شدت نجاست و آلودگی هستند نجسان. در منطق خوده بودی زیدون عبدلون، یعنی خود عدالت است، نه شخصی است دارای صفت عدالت. مشرک نه شخصی است دارای مشرک، نه شخصی است دارای نجاست، بلکه خود نجاست است. بنابراین ساختار ادبی و صرفی نجاست که معلوم شد، اصطلاح غیر مشهور باب وزن فعله مساوی و برابر با طهوره هم آمده، نجسه طهوره، اما وزن مشهورش نجسه است. نجسه و نجسه غیر مشهوره و لغتی هست
تأثیر در معنا داره؟
نه، فقط کسی که دنبال بحث ادبی باشد. بله، اون نکات ظریف ادبی به خودشون. و اما پس از معلوم شدن صیغ و ساختار، معنای نجاست در اصطلاح عوام میگیم نجاست، ضبط کلمه عربیش نجاست با فتح نون هست. نجاست در لغت به معنای قذارت هست، هر قذارتی و آلودگی. و اما در اصطلاح شرعی قذارت خاصه، یعنی اون قذارت هایی را که شرع تعیین میکند یا جعل میکند. علل مبنا جعل مستقل یا به تبع در باب جعل احکام وضعیه که نظر صاحب کفایه این است که احکام وضعیه سه قسم است: قابل جعل نیست، قابل جعل استقلالی هست و قابل جعل به تبع سقط. اما شیخ انصاری فرماید، نظر معروف ایشون، احکام وضعیه
قابل جعل نیست.
ذهنتون هست؟
قابل جعل نیستن.
بله، یه عبارتی کاره بره چیه پس احکام وضعی قابل
جعل نیست؟
احکام از این نتیجه
نزدیکی. نتیجه اگر نمیگفتی دیگه تقریبا کلمات کنم در ذهن تاریک شما هست، نیاز به بازدن داره که روشن بشود. خبر میدهد که آشنا
منبعث
یه کلمه دیگه میمشو بگیم
منبعث
منتظر سمحکم الله خیلی والله. نظر شیخ انصاری این است که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی است. مثلا نجاست در اینجا منتزع از تکلیفی است که شارع میگه اجتنب، فقط امر انتزاعی است. فرق بین اعتباری و انتزاعی را که میدونی، چون ما عادت ما اینه که هر موقع به اصطلاحی برخوردیم ولو مطابق شعر شما نیست، اینا پایین‌تر از شعر شماست، ولی توضیح میدیم. فرق بین انتزاعی و اعتباری این است که انتزاع نیاز به منشأ دارد، منشأ انتزاع، اما اعتبار نیاز به منشأ ندارد، میتوند ابتداعا شارع یا حکمی را اعتبار بکند. برابر این تقسیم معنایی که در باره نجاست و طهارت آمده است بین قدما و فقهای، منظور از قدما هم متأخرین البته، بین قدمای فقهای عصر قبلی و فقهای عصر اخیر فرق میکند. فقهای عصر قبلی که عصر شهید به حساب بیارید، مرحوم شهید و صاحب جواهر و تا شیخ انصاری، این دسته از فقها میگویند که طهارت در شرع عبارت است از طهارات ثلاث. معنای شرعی طهارت اینه. و بعد شیخ انصاری می‌فرماید ما جمع بین اقوال فقهای عصر گذشته و عصر فعلی را اگر در نظر بگیریم، باید مسئله را این گونه تقسیم کنیم، بگیم که اگر طهارت صفت مکلف بیاد، از حالات مکلف، معنای شرعیش همان حالت حاصله بعد از اون طهارت های شرعی، بعد از وضو و غسل و تیمم، که این رو صاحب شرایع و جواهر و غیرهما معمول داشته اند، لذا طهارت رو که بحث میکنن وضو غسل تیمم رو بحث میکنن، بعد از نجاسات صحبت میگن میارن. طهارت به اون معنا حالت حاصله یا نتیجه که از استعمال آب در وضو و غسل و استعمال تراب در تیمم به وجود میاد، اون رو بهش طهارت میگیم، که در برابر چه قرار میگیرن؟ در برابر حدث قرار بگیرد، ارتباط پیدا بکند به معنای نجاست. طهارت به اون معنا در برابر حدث است. متطهر و محدث صفت مکلف، حدث و طهارت حالات عارضه برای مکلف. اما شیخ انصاری می فرماید که اگر صفت اجسام بگیریم طهارت و نجاست را، در این فرض طهارت می شود به معنی نظافت. کل تطهیرها و شستشوها و پاک کردنهای که انسان انجام میدهد، جسم، لباس، ظروف و غیره، نظافت. این نظافت هم ضبط لغتش نظافت با فتح نون، که به ذهن دوستان میاد که چرا نظافت میگه. برابر این نجاستی که ما در اینجا بحث میکنیم در برابر نظافت قرار میگیرد. فقهای عصر اخیر گویا طهارت را وصف برای اجسام گرفته اند، فقط تطهیر و مطهرات رو که بحث میکنن میرن به بحث نجاسات، وضو و غسل و تیمم، و بعدن در مقدمات صلات بحث میکنن. اونا مقدمات صلاتن با سبک فقهای اخیر از عروة الوثقی و تحریر الوسیله و منهاج الصالحین. این مطلب که گفته شد، بنابراین در صورتی که طهارت صفت اجسام باشد به معنی نظافت است، و نجاست در اصطلاح فقها می شود ضد نظافت. تعارف الاشیاء به ازدادها، معنای لغویش قضاوت شد، اصطلاحیش قضاوت خاصی که شرع تعیین کرده و خوبتر بفهمید ضد نظافت، از باب زدیت مفاهیم. این معنای نجاست. معنای کلمه با ساختار و سیاقت که روشن شد، بعد بریم به آثار و ثمرات طهارت و نجاست.
چون
میتونم یه سوال بکنم مفهوم طهارت و نجاست از مفاهیم فراگیری است که تمام شؤون زندگی انسان رو تحت تأثیر و زیر پوشش قرار میداد.
آره معظم این بود که آیا چه ما طهارت لابن رو به این معنا بگیریم که صفت جسم باشه، چه این معنا بگیریم که
حالت مکلف
چه تأثیری در عمل داره؟
بله
آیا فرقش در عمل ظاهر میشه؟
ما فعلا بحث ما در تحقیق و تبیین معناست و اثرات هم ممکنه بعداً در جهت انجام اگر ما خواستیم تفاوت شرعی نظر کردیم یا اثری خاصی داشته باشه تفاوت شرعی موقع فهم تفاوت سلاس بود تفاوت شرعی است.
استاد در اطلاع نجس به مشرکین از بابت فرمودی که صفت وقتی بشه معنی مبالغه
صفت مصدر اگر صفت برای اسم قرار بگیرد معنی مبالغه رو میشه زیدون عدل
در آن خود مشرکین از بابت مبالغه نجس طرفی شدن یا واقعا این نجاست؟
نه دو تا نکته است. زین هر بازاری اشن تو یک عمودی حدیث به حضور شما از باب مبالغه معناش این نیست که حقیقت ندارد، گاهی معنای مبالغه این واقعیت دارد. زیدی که شدت عقل در او دیده می شود یعنی نهایت تعبیر از اون معنای شدید به چه قالبه در میاد؟ قالبه مبالغه
عینیت خارجی.
بله واقعیتش خارجیست به خود آقای کاشفی خوب، اما مبالغه حکایت میکنند از اون معنای که در شدت و قوت وجود دارند. این مطلبی که گفتیم الان سرنخ گم نمیشود انشاءالله. چه بحث میکردیم؟
آثار و سمع.
آثار و سمع این دوتا مفهوم فراگیر همه شعور انسان را زیر پوشش قرار میداد. به قول بعضی از بزرگان مثلا ملا صدرا که امور معاد و معاش رو طهارت و نجاست شامله، به قول ما طلبه ها یا به قول فقها ها طهارت و نجاست شامل عبادات و غیر عبادات می شود. همه شؤون زندگی آدم از زیر پوشش این دو تا مفهوم بیرون نیست. دو ضدی است که لا 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 سال سلام آفرین سید بزرگوار لا سال سلام. خب از زده این حالا اون تاریخ اونجا بیدیم کمی طولانی بشود. زد هم چند قسم است. یک قسمش اینه که سالس ندارد، این که سالس ندارد چیز شبیه نقیزه این به نجاست و طهارت چیزی واسطه نداریم. شدت و ضعف هست، مراتب دارد، اما اینجوری نیست که چیزی نه نجس باشه نه طاهر. در واقع
غیر عبادات
ما مثلا غیر الان خیلی خوب آماده باشید انشالله براتون شد. اما در عبادات میدونیم نقش اصلی طهارت و نجاست همان شرطیت و مانعیت هست. طهارت شرط، نجاست هم مانع. وضعن و تکلیفن در یک عبادت طهارت می شود شرط برای تحقق امتثال وجوب امتثال تکلیف شرط میشه برای تکلیف، و همون جا میتوند شرط باشد برای صحت عبادت، شرط برای حکم صحت وضعی. مانع همینطور همون جا مانع باشد نجاست، این که معلومه. در غیر عبادات تمامی امور زندگی، کلمه از ملا صدرا که آوردم، ما که با اون تیپ و تبار کاری که نداریم، منتها تعبیرش اینجا خوب بود، امور معاش، آنچه در زندگی آدم دخل دارد، طهارت و نجاست اونجا تأثیر گذار است. مثلا در باره لباس و خوردنی ها و آشامیدنی ها طهارت و نجاست بسیار مؤثره، و متاسفانه یا خوشبختانه اثر هم وضعیست هم تکلیفی. اونجایی که آدم علم دارد به شیء نجسی اگر بخورد یا بیاشامد حرام، خوردن نجس حرام. حکم تکلیفیش در فرض علمیات وضعی هم در ذهنش هست، مخصوصا به مبنای شیخ انصاری که حکم وضعی منتزع است حکم تکلیفی است. اما احکام وضعیه دیگری متاسفانه مترتب است که بسیار پر مخاطر است. اولا این نکته رو بگیم، احکام وضعی به دو گونه است، نه اون سه قسمی که صاحب کفایه گفت از لحاظ جل، نه، احکام وضعی شرعی است و احکام وضعیه ذاتی است، یا اعتباری و حقیقی. احکام وضعیه حقوقی به اصطلاح دانشگاهی ها مثل صحت و فسادی که شرع برای یک عمل، یک معامله جعل و یا تأیید میکنند، بنا به قول به نظر آخوند خراسانی جعل، بنا به رأی شیخ انصاری تأیید. اینا زیر پوشش مشغولات شرعی است. احکام وضعیه یعنی آثار، معنای اول خوب بود معنا میکردم، معنای احکام وضعیه یعنی اون تأثیر گذاری واقعی عمل و فعل. یه مرتبه این تأثیرگذاری در عالم حقوق است که صحت و فساد، یه مرتبه این تأثیرگذاری که قسم دوم احکام وضعیه می شود ذاتی است. طهارت و نجاست احکام وضعیه ذاتی هم خوشبختانه یا متاسفانه دارد. چرا دوستاشون میگم؟ برای اینکه طهارتش مثبت و نجاستش منفی اثر میگذارد. مثلا در خوراکی ها، خوراک نجس که کلمه نجس صفت اسم فاعل اونو نگفتم، شیء نجس که آدم بخورد اگر ان عمدن باشد که گناه هم هست، اگر ان عمدن نبود آثار وضعیه دارد در جسم و در روح. خیلی خطرناک. در جسم آدم بیماری، نجس یعنی یک عالم به قول عوام یک دسته از میکروب ها و آلودگی ها و آلاینده ها، کسالت میارد، بیماری میارد، سلامت آدم رو از دست آدم میگیرد. این اثرات جسمی. لذا اجلکم الله دیده ایم در سالهای اخیر یک گونه بیماری بسیار خطرناک و از بس قرب دارد در جلسه پر از شرافت شما اسپردنش هم مناسب نیست، برخواسته از ارتکاب و تلبس به نجاست غلیظه است. این بیماری های جسمانی، آثار وضعی نجاست، آثار روحی و معنوی، همونطور که خونده ایم و اجمالا برخونده ایم که خوشبختانش رو هم بگیم، طهارت هم اثر وضعی در جسم و روح دارد. خود طهارت و پاکیزگی در اصطلاح پزشکی روز رعایت بهداشت پیشگیری هست بیماری هاست، معالجه همون بیماری های صعب العلاج رو هم میگویند پاکیزگی و نظافت و آماده شدن برای آمادگی عملی برای زدودن آلودگی ها و آلاینده ها. اثر جسمی که، اثر مادی که دارد طهارت، اثر روحی هم دارد. وقتی که آدم با طهارت انس بگیرد، یک دونه اثر بین روحی و جسمی این است که چهره آدم رو نورانی می کند، ملموسه. آدم متدین رو برید و شما با عنوان پروژه تحقیقاتی کار کنید، آدم متدین نورانی تره. نورانیتش برخواسته از طهارتشه و چهره نورانی که از فواید وضوع، وضوع معناش طهارته، در عین حالی که یکی از طهارات صلاس هست، معنای لغوی وضوع هم طهارته. و بعدش هم این طهارت که رعایت بشود، حال دعا، حال عبادت، قلب و روح آماده و انعطاف پذیر در برابر نصایح و ارشادات و معارف اهل بیت، و بعد آرامش، اینا آثار معنوی است. به عکس ذالک کلی، نجاست اگر آدم علم هم بهش نداشته باشد، اثر وضعیش جسمی که معلوم شد، کسالت که هست، بیماری که هست، و نورانیت رو هم میگیرد، چهره کرر، نور دیگه خبری نیست. بعد در این حال آثار معنوی و روحی بسیار خطرناک، اثر برجسته آلودگی و نجاست در روح آدم. میتونیم مثال بارز قساوت قلب نستجیب و بالله تعالی شاهد بر این مدعا قساوت قلب اعراب جاهلیت. اینو دقت کرده اید یا نه که در زمانی قبل از بعثت پیامبر عربهای اون روز نجاست و طهارتی نمی‌شناختن. این مهمه، نجاست و طهارتی وجود نداشت، مفهوم نداشت. خیلی مهمه، لذا با اون نجاست های موجود و سر و کار داشتن و ارتکاب و تلبس داشتن، قساوت قلب تا کجا بود که یک نمونش دختر خودش رو زنده به گور می‌کردن. سبحان الله تعالی، می‌شود؟ نه شما باور نمی‌کنید. چرا شما باور نمی‌کنید؟ چون خدا انسانی دیگه. بعد آخرش چه می‌شود؟ نجاست روح تا یه وقتی مقاومت میکنه، فطرت تا یه وقتی مقاومت میکنه، بعد فطرت میره، روح انسانی از بین میره، روح وحشی، وحشی بالاتر از وحشی های عادی به وجود میاد. و الا حیوانی درنده هم بچه شده میکشه، اون هم به اون شکل. این اثرات مضافر بر اون چیزایی که برای مردم مؤمن هم گاه بدایی گیره پیش بیاد، حالت دعا را میگیرد. چرا؟ نمیدونم، رفتم هتل اکتزای خوردم، آن حال ندارم، نجاست و طهارت و رعایت نمی کن. یا با بچه خیلی دوست داشتم، با بچه هم غذا خوردم، دیدید که سید طباطبایی که فرمود هر متهمی، تنها حائز نیست، هر متهمی، فرزندتان خیلی دوستش دارید، ولی خود اجتناب که نمی کنه طفله، نگید که خیلی دوستش دارم باهاش غذا بخور، احتیاط کنید، اجتناب کنید. و میدونید که معنای مکروه در نجاست چه بود؟ مکروهات به عنوان یک حکم تکلیفی که نیست، مکروه در حکم وضعی اینه که در حد متعارف اجتناب کنید. اگر دیدید کمکی میرد به طرف عذر، اشکال ندارد. دقت کردید؟ بنابراین طهارت و نجاست، یکی از فقهای استاد خودم در نجف میفرمود، حرف درستی بود که اگر کسی واجبات و محرمات رو رعایت کند، میام کسی که طهارت و نجاست رو رعایت کند اصلا بیمار نمیشود. ما آنچه که بهداشت امروز تازه به میدون اومده، تمامی اونا رو مذهب اهل بیت و از سوی شرع یکی از معجزات و دلیل حقانیت مذهب اینه. کجا آمده؟ جایی که نجاست و طهارت مفهوم نداشته، گفته از النظافت و من الایمان. اونجاست دیگه، خوب فکر کنید. و بعد به قول امام خمینی، عنصر زمان و مکان معناش اینه که خیلی دقیق تأثیر گذاره. الان میگیم نظافت من الایمان چیز ساده است، ببریش اونجا. شرکت مهم بوده، عنصر زمان و مکانی که ما اثر معناش اینه. لذا شرع آمد همه اینها رو اعلام کرد و اگر طهارت و نجاست رعایت بشه و حال دعا هست روایت از امام صادق روایت اخلاقی البته من اعطیل دعا اعطیل اجابه کسانی که روحی دعا دارید خدا رو شکر کنید دیگه اهل دعا که بودید دیگه موفقید و بعد هم یأس نمیارد رعایت عدم رعایت طهارت و نجاست گاهی یأس میاره چند قدم میریم به طرف دعا بعد دیگه گیر میکنیم میگیم نشد ولی طلب داشته طفلک عقب افتاده طلبش خدا نداده حالا بعد میگرده میگه طلب داری گدار باش راهی دیگه نداری هرچی میتونی بگو یا الله بدد یا ندد بگو یا الله دیگه سر راحت نشستم تا بیایی کف پایت به چشمانم بسایی ما دیگه راه دیگه نداره همینجاست برگشتی نیست خسته نشی نیایید در این راه شرط اول قدم آن است که بی خود باشی خودتو جدا کن از خودت دیگه خسته نمیشی آیا خودگرا بودی اینجا را نمیدن بنابراین شرط طهارت آثار معنوی طهارت و نجاست این بود که براتون گفتم بنگهی پس از رعایت این نکته ها راه روشن است رعایت طهارت و نجاست یعنی آرامش روحی و اثری که برای نسل دارد خیلیاتون یا همتون جوابی همتون شکر خدا جوابی فقط من قضا عنه المبده بنده حقیر هستم شما که جوانی در آینده نسلهاتون به بعضی از احقر العبادها که مراجعه می شود مخدماتی برای تکمین نسل چکار کنید حد اقل 40 روز باید از خوردنی های بیرون اجتناب کنید چون طهارت و نجاست رعایت نمی شود و غذاهایی که میل میکنید حداقل طهارت و نجاست شرعیش به دقت رعایت بشود اون فرزندی که بعدن حرف و گوش نمیدن یک نطفه حرام یعنی که من که حرام نخوردم نه هتل خوردی حرام نخوردی رستوران خوردی به خود عوام با حسب مزاح رضای رستوران نه خود رستوران بعد اینها رو بله آثار سلبی آثار وضعی نجاست
آثار وضعی واقعی
آثار وضعی ذاتی نجاست این مطالب رو باره آیت بکنید انشاءالله که مطلب کامل بشه یه نقطه بگم و مطلب تمام بشه و اون اینه آیه قرآن که می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا هدایت از 3 راه است یک راه عقل یا رسول باطنی است راه نشان داده است هر چیزی را که می خواهیم بریم یه فکری بکنیم اونایی که بیراه هم میروند و یجعل الله رجس علی الذین لا یعقلون تعقل نمی کنن یک راه عقل منتها راه عقل گاهی متاسفانه اشتباه میره چرا؟ چون عقل در زندگی مصلحت سنج و مصلحت اندیشه خب حالا دروغ بده ولی یه مقدار کسب منزلت میکنم پیش آقا بگم که من رفتم خیلی براتم وظیفه انجام دادم عیبی ندارد مشکلم حل بشه عقل مصلحت اندیشه ولی خب بازم اگر با تمرکز حواس و بدون شواهد تائب که بهش میگیم عقل سلیم خالی از شواهب، این یه رسول باطنی حدا اینا هسته. دوم فطرت آدم، فطرت دیگه نابه، اون فقط درست رو میبینم، عقل جوانه با درک میکنم، فطرت یک بعدیست و ذاتیست. فرق بین درک فطری و درک عقلی این است که در درک عقلی مقدمه تصوری میطلبد، در درک فطری نیاز به مقدمه ندارد. یک برگ گل زیبا رو که دیدی فورا میگید زیباست، تصور نیاز ندارد. در درک عقل تصور است و بعد تسلیم، و بعد درک فطری همش چیزیه درست ها را براتون نشان میده، زیبایی ها را، خوبی ها را، زیبایی های جسمانی و موجود تا زیبایی های روحی و تا عبادت و تا ولایت. فطرت نشان میدهد که گل زیبای اهل بیت امام حسن مجتبی است، یوسف آل بیت است، زیبایی است که تمام حسن ها گویند از حسن حسن ابن علی است. این حسنی است که برای حسن مجتبی خدایش داده، و کسانی که با امام حسن مجتبی مشغول صحبت میشد، مشغول صحبت که میشد حسن جمال و حسن جلال امام حسن مجتبی جذبش میکرد. چه حسن جلالی که مأمور و مزدور معاویه آمد شروع کرد به فحش دادن، گفت آقا چیته؟ پول میخوای؟ جا نداری؟ غذا میخوای؟ بفرمایید این مهمانخانه برید و اینجا باش. رفت و برخورد و که دید گفت الله اعلم حیث و یجعل و رسالته. امام اینه نه معاویه بی ارزش خصوصی هست پلید. براتون بگم این مطلب و خود ما فطرت هست که درک میکنن. نقطه سوم هم در راه سوم هم گفتیم از سه راه درک میشه، راه سوم هم بیان اهل بیت، بیان شرع، اینا هدینا و سبیل، این طهارت و نجاست هدایت سبیله که شرع برای ما ارائه کرده است، اما اجباری نیست، میتونید انتخاب کنید، رعایت کنید تا پاک و پاکیزه و آزاد و طوری باشید که یک شمایی، یک نمایی، هرچند خیلی دور از پیروی امام حسن مجتبی برامون باشد انشاءالله. و بعدش هم یک ذره آلودگی معنوی و جسمی هم به ما مشاهده نشود که امام موسی بن جعفر می فرماید الغضب مفتاح کل شر. این یه دونه آلودگی روحی است که اگر میکروبی است که وارد بشود بدن آدم رو آلوده می کند. مطلب بعدی عنوان کنید تا روز شنبه انشاءالله. فردا رو گفتن حوزه تحلیل کرده. ما هم یه جزء کوچکی از این حوزه بزرگ هستیم. فردا تعطیل، لذا یادی از امام مجتبی و امام موسی بن جعفر به عمل آمد. عنوان بحث آیه روز شنبه ما اصل در طهارت و نجاست. اصل در طهارت که داریم، ببینیم در نجاست هم، در نجاست هم اصل داریم یا نداریم، بحث میکنیم انشاءالله. برای شادی مجتبی و آقا امام مصطفی جعفر و سلامتی آقا امام زمان صلوات خدا.